أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرارسیدن ایام شهادت و سوگواری صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. همچنین گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهید بزرگوار، سردار دلها، شهید سلیمانی عزیز که این روزها مصادف با دومین سالگرد فقدان ایشون هم هست. دعا می‌کنم انشاءالله خداوند روح این شهید بزرگوار رو و عزیزانی که همراهش شهید شدن و همه شهدا رو انشاءالله سر سفره احسان حضرت زهرا سلام الله علیها میهمان بگرداند. و اما در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها که امشب دومین شب این جلسه نورانی است، بنده یه بحثی دارم حالا عرض میکنم. منتها قبل از این که اون بحثو بگم، یکی دو جمله در مقام و فضیلت این بانوی بزرگوار نکاتی رو عرض کنم. منزلت و منقبت و فضائل این بانوی بزرگوار مناقب و فضائل فراوانی است که در کتب معتبر مسلمانان، بلکه حتی غیر مسلمانان و مسیحیان و بعضن صاحبان سایر ادیان آمده. و من این نکته رو عرض میکنم که همونطور که اهل بیت یعنی ائمه علیهم السلام لا یقاس بهم احد، کسی با اونها مقایسه نمیشه، حضرت زهرا هم بانویی است که لا یقاس بها احد. هیچ زنی به منزلت و منقبت و جایگاه این بانوی بزرگوار با انبوهی از روایات و آیات و فضائل و کلماتی که فرزندانش رسول خدا ائمه اطهار علیهم السلام در جایگاه این بانوی بزرگوار فرمودن نمیرسه. من از میان اینها دو تا آیه رو فقط اشاره میکنم، چون این دو آیه از آیاتی است که مورد احتجاج ائمه بوده، یعنی خود امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، امام کاظم در مقابل هارون الرشید، امام رضا در مقابل مأمون. مکرر تو منابع روایی استناد به این دعایه و استشهاد به این دعایه شده. مشهورم هست، عزیزان اکثرا شنیدند. نخست 33 آیه از 33 سوره، 33 سوره قرآن، سوره احزاب، 33 آیه هم این آیه است: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. که این آیه شریفه خب پیامبر گرامی اسلام در شأن این 4 نفر، امیرالمومنین حسنین و زهرای مرضیه فرمود. حتی ام سلمه وقتی گفت یا رسول الله منم، فرمود تو به خیری، همسر منی، اما نه، این داستان برای اینان است، برای این خانواده، برای این 4 نفر که یکی از اینها صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای فاضل. من خب ایشون استاد من بوده، اصول پیششون خواندم. ایشون یه وقتی می‌فرمودن که چون حالا تصادفا من امشب بدم افتادین رو بگم، سالگرد رحلتشون هم هست، چون همچین شبی از دنیا رفتن در روز فاطمیه، یعنی روز سوم جمادی تشییع شدن تو قم. خیلی من خدمت ایشون می‌رسیدم و ایشون هم خب خیلی به حضرت زهرا علاقه داشت. یه وقتی ایشون می‌فرمود من تصمیم گرفتم کتابی بنویسم به اتفاق بعضی از فضلا راجع به این آیه تطهیر و شبهاتی که راجع به این آیه هست رو جواب بدم. فرمودن نشستیم فکر کردیم، جلساتی با مرحوم آقای اشراقی داماد امام داشتیم تو این قصه، تا اینکه آمدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و عرض کردم عمه جان، چون ایشون مادرشون سید بود، از سیدهای برقعی قم بود و به این اعتبار گفتم خلاصه اومدیم از شما کمک بگیریم. خود ایشون که این نکته رو تو مقدمه کتابم آورده فرمودن که یک افاضاتی به من شد، یه نکاتی از حضرت معصومه به من الهام شد، بعد که برگشتم جلسه داشتم با مرحوم آقای اشراقی، هر سوالی مطرح می شد من پاسخشو می گفتم. ایشون فرمودن چه اتفاقی افتاده؟ خیلی راحت جواب می ده. گفتم رفتم حضرت معصومه سلام الله علیها متوسل شدم. که این کتاب رشته تحریر در آمد، تو بازارم هست، چهره های درخشان در آیه تطهیر، و یکی از بهترین کتاب ها راجع به این آیه است. و ایشون فرمودن اتفاقا این آیه جایی قرار گرفته که معلوم مال اهل بیته، مال این خانواده است، مال این چهار نفره، چون قبلش بعدش مربوط به زنان پیامبر گرامی اسلام هست با ضمیرهای کنه تنه که همش مؤنثه، جمع مؤنثه، اما اینجا داره کم یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت. حالا من بحثای مدرسه‌ای رو نمیخوام اینجا مطرح کنم، منبر است و اقتضای عموم مخاطبینی که در واقع این رو استماع میکنند. این یکی از این آیاته که هم حضرت امیر در قصه شورای شش نفره، هم ابی عبدالله روز عاشورا، امام حسن در مقابل احتجاجاتی که در مقابل معاویه داره به این آیه استناد کردند. این یک. و آیه بعدی آیه 61 سوره آل عمران که آیه مباهله معروفه. اینم باز همین چهارتا هستن. وجود مقدس امیر المومنین حسنین و صدیقه طاهره در کنار هم و اون تعبیر انفسنا نساءنا ابناءنا که حسنین فرزندان، حضرت زهرا نساءنا و امیرالمومنین علیه السلام انفسنا خطاب شده. خب در تفاسیر هم برادران اهل سنت هم تفاسیر شیعه شاید بالغ بر 50-60 روایت هم ذیل این آیه همون آیه قبلی داریم که اینها مربوط به این خانواده است که خود پیغمبر فرمود لو علم الله ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین لامرنی ان اباهل بهم، اگر خدا از این چهار نفر محبوب تر پیش من سراغ داشت میگفت اونا رو ببر، ولکن امرنی بالمباهله علی هؤلاء، فرمود اینا، معلوم میشه اینا محبوب ترین هستند. که در واقع این دعایی که من اشاره کردم، چون من سالهای قبل اینجا روایات زیادی خواندم در فضائل این بانوی بزرگوار و روایاتم معروف مشهور، اما خواستم فقط بدانید که مقام چقدر عالی است، چقدر والاست. یادمه که یه دو شبی من اینجا رو این حدیث صحبت کردم در گذشته که ان الله یرضا لرضاها و یغضب لغضبها، این چیز کمی نیست. خدا به رضای فاطمه راضی و به خشم فاطمه خشمناک، از این طرف نه از اون طرف. یه وقت میگیم راضی هم به رضای الهی، خشمناک هم به خشم الهی. اگر رضای فاطمه رضای خدا بود و اگر خشم او خشم خدا بود، این عصمت محض. لذا من خیلی جا گفتم توی مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها، و خواهشم اینه دوستان عزیزان سروران مخصوصا بینندگان عزیز در این محضر شریف اگر این بحث رو دنبال میکنین، این کلمه منو دقت بفرمایید، و اون این است که یک چنین شخصیت بالایی کوچکترین آزار و تهدیدش هم بزرگه. یعنی شاید خیلی لازم نباشه ما چیزای بزرگ رو نقل کنیم، نه، شما یه وقت با یه بزرگی توجه، مثلا خیلی طرف بزرگه، ببخشید پاتون رو دراز میکنید در مقابلش، این خیلی بده، چون آقا خیلی بزرگه، چقدر احتیاط میکنید. فاطمه خیلی بالاست، تهدیدش هم بزرگه، شما تهدیدم بکنی به این که من این کارو انجام میدم، توهین، جسارت، یعنی هر نوع اذیتی، آزاری اگر نبود، خیلی از این چیزهایی که هست و در تاریخ نقل شده، نفس برخورد با فاطمه، نفس در واقع اون تکذیب ادعای فاطمه، نفس در اجتماع در خانه حضرت زهرا بزرگه. عرض کردم این بانو به حدی والاست و بالاست که کوچکترین توهینش هم بالا حساب میشه، والا حساب میشه. لذا این مقام و عظمت این شخصیت بزرگواری است که در دوران جاهلیت که کسی قربان و صدقه دخترش نمیرفت. عزیزان میدونید دورانیه که اذا بشر، قرآن میگه اگر به کسی میگفتن دختر متولد شده، رنگش تغییر میکرد، تهدید میکرد، دفن میکرد، ناسزا میگفت. فداها ابوها جایی مطرح نبوده اون زمان. برخواستن و شتافتن و عرض میکنم دست بوسیدن و این کار یک کاریست که ما امروز این حرف رو میزنیم. بله امروز هم تو جامعه ما آدم های زیادی داریم خیلی دختراشون رو دوست دارن، اما در جامعه ای که اصلا زبان کسی نمیچرخید که به دخترش بگه من فدای تو بشم، در چنین جامعه ای رسول خدا چنین دختری خدا به او داد با این عظمت و با این جایگاه. این مقدمه عرض من. اما موضوع سخن من امشب که اگر به فرجام نرسه بقیهش رو فردا شب عرض بکنم، عرصه های حضور اجتماعی زن هست که میخوام بزنم به زندگی حضرت زهرا. رسالت اجتماعی یک زن تو جامعه بحث چالشی هم هست. چقدر یک زن میتونه تو اجتماع حضور داشته باشه، تا کجا؟ این یک بحث. دو، مرزهای حضور اجتماعی زن. این دوتا بحث موازی همه، کنار همه. اگر عرصه ها گفته بشه مرزها گفته نشه، بحث میشه ناقص. لذا من دوتا نکته رو میخوام عرض کنم تو این محضر شریف و درس پس بدم. یکی عرصه های حضور اجتماعی زن که میخوام حضرت زهرا رو انشاءالله نمونه هاشو بگم. دو، مرزهای حضور اجتماعی زن. ببینید وقتی میگیم حضور اجتماعی زن، فورا ذهن تو غرب اینطوره دیگه، الان اینها ابتذال یک زن رو حضور اجتماعی میدونن، حضور در فیلم های مبتذل رو در کنار مردان فاسد بودن رو، تبدیل شدن به یک کالا رو، گرداندن مجالس عیش و نوش و تصویرهای ناپسند برای تبلیغ کالاها رو، این که تحقیر زنه، تکریم نیست، این که نگاه متاع بزنه، نگاه مقام نیست. آخه اونا وقتی میگن عرصه اجتماعی، میگه شما اجازه بده مثلا این هنرپیشتون به هر شکلی فیلم بازی کنه، تو هر عرصه‌ای حضور داشته باشه، تو هر مرکزی بره، این اسمش نیست. من امشب عرض خواهم کرد که ببینید اسلام چقدر زیبا برای عرصه‌های اجتماعی زن تعریف داره، مرزهایی هم برای این حضور داره. عرض کردم این دو بحث اگه از هم تفکیک بشه ناقص. دیدم یکی از عزیزان 5 جلد کتاب از فرمایشات رهبر عظیم الشأنمون در واقع آماده کردن تحت عنوان بله رسالت زن، اگر اشتباه نکنم، حالا اسمشو دقیق هم یادداشت کردم، تحت عنوان نقش و رسالت زن. این کتاب که خواستگاهش فرمایشات رهبری عظیم الشأنه 5 جلد، اتفاقا جلد پنجمش اسمش همینه، عرصه های اجتماعی حضور زن، که زن یا عرصه های حضور اجتماعی زن، اصلا عنوانش اینه. خب دو سه تا آیه بخونم. تو قرآن یک کلمه ای داریم به نام امر جامع، یه بارم بیشتر نیامده، سوره نور آیه 62 قرآن کریم میفرماید پیغمبر اگر یک جایی در یک امر اجتماعی افرادی با تو بودن که رهبر جامعه ای، حالا امر اجتماعی مثلا نماز جمعه، نماز عید، انتخابات، بیعت، جنگ، خندق کندن، یک کار اجتماعی، مسجد ساختن، پیغمبر رهبر جامعه است، فرموده عده‌ای بیان تو این کار اجتماعی شرکت کنن، مثلا خندق رو بکنن، آیا میتونن ول کنن برن؟ میفرماید نه، تو امور اجتماعی اذن رهبر جامعه لازمه. آیه این عرض کردم همین یه بارم تو قرآن این کلمه بیشتر نیامده. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، مؤمن واقعی کسیه که هم ایمان به خدا و پیامبر داره، و اذا کانوا معه علی امر جامع، اگر در یک امر جامع، امر جامع و مفسرین معنا کردن الذی یجمع الناس، یعنی جایی که اجتماع لازمه، عرض کردم مثل نماز جماعت، نماز عید، نماز جمعه، انتخابات، جنگ، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، حق ندارن امر جامع رو رها کنن مگر از تو اذن بگیرن، اجازه بگیرن، بگن اجازه میدیم ما الان تو خندق بریم مثلا فلان کارو انجام بدیم، الان نکنیم خندقو، یا از نماز جمعه بریم، یا تو این نبرد شرکت نکنیم. تو امور اجتماعی حتما باید اذن رهبر جامعه رو داشته باشن و صحنه رو ترک نکنن. خب این یک. این امور اجتماعی خیلیاش زن و مردم نداره. ببینید قرآن کریم در سوره مبارکه نحل میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا، کسی که عمل صالح انجام بده، چه مرد چه زن، اینجا دیگه زن و مرد نداره دیگه، منتها عمل صالح رو باید تعریف کرد، من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، عمل صالح زن و مرد نداره. عمل صالح چیه؟ شما میاد سوره توبه آیه 120 میفرماید عمل صالح مصادیق زیادی داره، یه حرکتی که دشمن رو مایوس کنه، آقا یه خانم یه شعری بگه دشمن ناراحت بشه، این عمل صالح، یه خانم یه کتابی بنویسه روشنگری کنه علیه دشمن، این عمل صالح، یه خانم یه سخنرانی مثلا زهرای خطبه‌ای بخونه، این آیه قرآنه، میخونم آیه شو، میفرماید لا یصیبهم ظمأ، 5 موردو میشمره، تشنگی تو یک جنگی حادثه ای، ولا نصب سختی، ولا مخمصتون گرسنگی، ولا یتعون موت ان یقیز الکفار، آدم یک گامی برداره که صدای دشمن در بیاد، حالا با قلمش، با زبانش، با شعرش، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. من این دعایه رو کنار هم میچینم، این آیه 120 سوره توبه و این آیه شریفه سوره نحل آیه 97. عمل صالح زن و مرد نداره، عمل صالح کاریه که برای خدا انجام میگیره، ممکنه مثلا تحمل یه سختی باشه، مثل سمیه سختی تحمل کرد شهید شد، ممکنه تحمل یک صعوبتی باشه، مثل حضرت خدیجه تو شعب ابی طالب، حضرت زینب سلام الله علیها تو سختی های کشید، و این آیه میرسوند که عرض عمل صالح که زن و مرد نداره گسترده است و خیلی از امور اجتماعی رو شامل میشه. من یه فهرستی نوشتم، حالا فرصت نیست بخونم همشو، فقط اشاره میکنم خدمت عزیزان، برادران و خواهران بیننده، مخصوصا جوانان عزیز، چون اینها شبهات فضای مجازیه، حجمه به زن، حمله به زن، مقام زن، اشکال به این که آقا اسلام، نه، عرض کردم این دو یه مقاله باید بشه، عرصه حضور، مرز حضور در کناره. من یه فهرستی تهیه کردم از زنانی که در فعالیت‌های اجتماعی صدر اسلام بودن. خب استهزار دارید، بالاخره در صدر اسلام مشاغل مثل امروز گسترده نبوده به اندازه مشاغل اون روز. میدونید صدها شاعر داریم ما تو خانوما، من آدرسشو عرض میکنم، معجم النساء الشاعرات فی الجاهلیت و الاسلام، یک کتابیست 504 شاعر زن رو فقط ثبت کرد. بعضی از این شاعرها تو صفین شعر میخواندن در دفاع از امیر المومنین و در مقابل سپاه دشمن، مثل سوده همدانی وقتی اومد مقابل معاویه، البته ایشون بعدها اومد، صلى الاله على جسد تزمنه القبر فاصبح فيه العدل مدفونا. یک شاعر قوی، یه نقش اجتماعی برای زن. 504 شاعر رو این نویسنده جمع‌آوری کرده، این نقش اجتماعی نیست. و جالبه خنسا خانمی بود شاعر، ایشون می‌نویسه، یه وقتی حسان ابن ثابت اومد و یه شعری رو خوند، خب حسان یه شاعر معروفی است، این خانم 8 تا اشکال بهش گرفت، 8 اشکال به شعر حسان ابن ثابت گرفت. معلوم میشه آدم قویی بوده این زنان شاعر. 2 زنان فقیه، مفسر، عالم، کتابی است به نام حیات الصحابیات، عبدالرحمن الاک، اگر صحیح تلفظ اسمشو گفته باشم شاید کاف مشدد باشه، ایشون نوشته حیات الصحابیات، دیگران هم نوشتن. ابن سعد تو طبقات بیش از 500 نفر از این صحابیات رو نام برد، خانمایی که خیلی هاشون مفسر بودن، عالم به علوم فقه و علوم در واقع حدیث بودند. یکی از اینها همین نفیس خاتون که به قول یکی از این دوستان میگو آقایون توی مصر سوگندشون، سوگند صحیحشون به این خانومه، اینقدر قبولش دارن، نوه امام مجتبی، همسر اسحاق مؤتمن، عروس امام صادق. این آدم زرکلی در الاعلام میگه عالمتون به تفسیر و الحدیث، میگه این دانشمند بوده. میگه احمد ابن حنبل در محضر او با اون رعایت چیزایی که حالا عرض خواهم کرد زانو میزده، درسشو گوش میکرده، شافعی حرفای او رو، حدیثای او رو استماع میکرده و نقل میکرده. این دوم، این از نظر شاعرها، این از نظر دانشمندان تفسیر. عرض کردم من مشاغل اون زمانو دارم میگم، 14 قرن پیش بود. بانوان پرستار، اینا رو من همه رو فهرست کردم. ببینید ام سنان اسلمی خودش تو خیبر آمد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله نخرج معک فنداوی الجرحا، میشه من بیام مجروحا رو معالجه کنم تو جنگ خیبر و این نبردی که دارید میرید، حالا بعدن به جنگ خیبر معروف شد. پذیرفت پیغمبر و ایشون آمد. پرستارانی که از خانومات تو احد بودن مثل جناب نصیبه، اینا نقش اجتماعی نیست. اون شعر، اون تفسیر، این عرض میکنم که عرصه مربوط به حوزه به اصطلاح بهداشت و درمان به قول امروزی ها. زنان فعال تو حوزه اقتصادی که حالا بالاترینش خودش خدیجه کبرا سلام الله علیها است، که هیچ وقت پیغمبر این رو نقص ندونست برای این بانوی بزرگوار. و فهرستی از زنانی که اون زمان توانسته بودن تو این کارها با اون مراعاتی که هست ورود پیدا کنند. زنانی که در عرصه های دیگر اجتماع حضور داشتن. حتی من مواردی پیدا کردم که بعضی از اینها فنونی رو بلد بودن، مثل ماریه قبطیه نوشتن تو تاریخ، مثل جناب اسما که این تابوت رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها ساخت. خب امروز ما مواجهیم با این نمونه هایی که حالا من چند تاشو عرض کردم، عرصه های حضور اجتماعی زن با تکریم، با حفظ جایگاه، با نگاه به عظمت زن، با فراموش نشدن اون نقش خانواده که من تو مرزها انشاءالله اینو خواهم گفت. خانم ها تو عرصه تعلیم، بله تدریس، بله شعر، بله بیمارستان، بله پرستاری، عرض میکنم عرصه های مربوط به حوزه تحقیق، پژوهش، امور بنیادی، نخبه بودن توی قضایا. ما الان من چون ارتباط دارم، خودم یه مسئولیت دارم توی این بخش، عرض میکنم آمار حوزه خواهران ما کمتر از برادران نیست، آمارشون کمتر نیست. فضلایی که ما توی حوزه داریم و در واقع نویسندگانی در تفسیر و در علوم مختلف، تو علوم دانشگاهی، اسلام عرصه حضور اجتماعی برای زن رو نبسته، اما نه این که این عرصه تبدیل به بازیچه و ملعبه و اینی که بتونه آدمی به هر شکلی تو هر عرصه حاضر بشه، این که تکریم نیست، این تحقیره. بله این نکته اساسی است که باید توی آیه من عمل صالحا خورد بشیم. آقا زنها با پیغمبر بیعت کردن، سوره ممتحنه قرآن کریم میفرماید پیغمبر یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات، وقتی این زنای مؤمن میان یبایعنک، با تو بیعت میکنن، پس حق مشارکت اجتماعی دارن. زنها توی بعضی از زنها تو بیعت عقبه شرکت داشتن که بیعت النساء شده. قرآن کریم به صراحت میفرماید المؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. این چه حرفی است که عده‌ای ناشیانه اسلام رو هجمه کردن. بله اگر عرصه حضور اجتماعی رو عرصه ابتذال میگید، بله اسلام این عرصه رو نمیپذیره. اگر غلطیدن تو دامن فساد میگید، اسلام این عرصه رو نمیپسنده. اگر تبدیل شدن به یک متاع و کالا برای فروش جنس های بغازتون میگید یا کارخونه هاتون میگید، اسلام این عرصه رو نمیپذیره. اگر گرداننده جلسات زشت و ناپسند عیش و نوش شماست، اسلام این عرصه رو نمیپسنده. اما کجا با عرصه تعلیم و تدریس و پرستاری و پزشکی و شاعری و نویسندگی و حضور در صحنه های اجتماع مخالفه؟ این عرض من راجع به این قصه. حالا یه چند نمونه از صدیقه طاهره سلام الله علیها بگم، در هجرت بوده، در مباهله بوده، در کسا، اینا رو دیگه عرض نمی کنم. ولی ببینید این بانوی بزرگوار، این شخصیتی که در واقع الگوی ماست، امروز الگوی خوبان ماست، لیفی ابنت رسول الله اسوه حسنه، کرسی تدریس و تعلیم داشته. یه وقتی خانم اومد خدمت ایشون گفت لی والدتون ضعیفه، من یه مادر ضعیفی دارم، راجبه نمازش سوالی داره. حضرت فرمودن بگو. سوالش رو مطرح کرد، حضرت زهرا پاسخ داد. و سنت، سوال دوم مطرح کرد. و ثلثت، سوال سوم مطرح کرد. تا عشرت، 10 سوال این در واقع خانم از حضرت زهرا پرسید. اغلب خانوما می اومدن، اغلب خانوما می اومدن. گاهی موارد دیگه هم هست که حالا میگم با رعایت اون اصولی که تو مرزها خواهم گفت. یکی از دوستان ما که انشالله خدا شفاشون هم بده، ایشون مریض احوالن، کتابهایی توی قم جمع آوری کردن راجع به پرسش و پاسخ از ائمه، تقریبا راجع به همه ائمه نوشتن، پرسش ها و پاسخ های امیرالمومنین، پرسش ها و پاسخ های پیامبر، پرسش ها و پاسخ های امام صادق. یه جلدش مال حضرت زهرا است، پرسش ها و پاسخ های حضرت زهرا. حالا من دو سه نمونه شو عرض می‌کنم. ثم خجلت من الکسره، بلاستون روایتش قشنگه، میخونم بقیهشم. خانم خجالت کشید، دید گفته بود یه سوال میکنم 10 سوال پرسید و عذرخواهی کرد. حضرت سهرا فرمودن خجالت نکش، هاتی وصلی اما بدالک، هر وقت سوال داشتی بیا. بعد برای اینکه دلش گرم بشه فرمود ببین اگه یه بار سنگین اینجا باشه بگن 100,000 دینار بهت میدیم، این بارو برداره بر مثلا بذار پشت بام. فکر کن یه بخاری شما اینجا باشه، مثلا باری که سنگینه به طور طبیعی نمیشه برداشت، اما به شما بگن 100,000 دینار میدن نمیبرید؟ گفت چرا بانوی بزرگوار، 100,000 دینار حالا امروز تبدیل کنیم نمیدونم چند میلیارد میشه. فرمودن ببین به ازای هر سوالی که تو کردی، ما بین الثرا و العرش، بین خاک و عرش اگه تمام در بشه طلا بشه، به ازای هر سوالی انقدر به من اجر میدن. پس اونی که پرسشگره خجالت نکشه. جوانان عزیز، برادران و خواهران، شما رو به خدا، حالا که به فضای مجازی بالاخره مبتلا شدیم، عیبی نداره، فضای مجازی یک فرصت هم هست، همش تهدید نیست. شما رو به خدا اگه پرسش براتون پیش میاد بپرسید. سلی حضرت زهرا فرمود اما بدالک لکه، وظیفه دانشمندان حوزه است، وظیفه تحصیل کردگانه، نه با یک شبهه و با یک در واقع تردید نمازو کنار بذارید، از دین فاصله بگیرید. نه، نترسید، بپرسید. پرسشگری یکی از ویژگی‌های انسان مؤمنه. ابن عباس یه جمله گفته افتخار مسلمان‌هاست، میگه در قوم حضرت موسی سوالای بیخودی خیلی بود. یه وقت میگفتن یا درخواستای بیخودی، ارنا الله جهرتن، خدا رو ببینیم. یه وقت میگفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، برا ما بت بساز. یه وقت میگفتن نمیدونم این غذا کمه، چرا عدس کنارش نیست، سیر کنارش نیست. میگه افتخار مسلمان ها این است، در قرآن اگه اشتباه نکنم آمارش رو، چون خیلی وقت دیدم، 14 تا یسالونکه وجود داره. یسالونکه، میگه هر کدومش محور یک پرسش اساسی است. یکیش تاریخی است، یسالونک عن ذی القرنین. یکیش احکامه، یسالونک عن المحیض. یکیش به جغرافیا برمیگرده، یسالونک عن الاهله. یکی به اعتقادات برمیگرده، یسالونک عن الساعه. میگه افتخار مسلمانان این سوال بی خودی از پیغمبر نمیپرسیدن، چون خدا همون اول بهشون خط داد، فرمود سوال خوب بپرسید، سوال مفید. جوانای عزیز، دنبال سوالی که به درد نمیخوره پاسخش نگردید. میگه آقا مثلا فرض کنید نام همسر فلانی چی بوده، حالا به چه درد من شما میخوره. لا تسألوا عن اشیاء تبدلکم تسوک. پرسش کرد حضرت زهرا و حضرت پاسخ داد. عزیزان من، برادران، خواهران، این بحث چالشیش من دارم عرض میکنم. یه وقتی آقای اومد پیش حضرت زهرا، جاء رجلون الى فاطمه. عرض کردم اغلب کسایی که میمدن خانوم بودن، آقایونم اگر سوال داشتن تو روایت داره خانومشو طرف فرستاد، گفت برو از زهرا این سوالو بکن. رفت پرسید، برگشت جوابشو آورد. اما اینجا دارد جاء رجلون، لابد یه شرایطی پیش اومده، اصل همونه که خانوم سوال کنه، اما یه شرایطی پیش اومده که حضرت زهرا سلام الله علیها این آقا این سوال رو ازشون پرسیده. ما روایاتی داریم که جابر گاهی با پیامبر گرامی اسلام، سلمان، ابازر، با همه اون مرزهایی که خواهم گفت، گاهی خدمت صدیقه طاهره رسیدن، اما با همه اون مرزهایی که خواهم گفت، جاء رجل الی فاطمه، این متن روایت، یک آقای خدمت حضرت زهرا، یا ابنت رسول الله، گفت دختر پیامبر، پدرتون حدیثی پیش شما ندارن که برا من بخونید. هل ترک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اندک شیئا، آقا حدیثی پیش شما نیست؟ حضرتون حدیث همسایه رو که راجع به مقام همسایگانه و اهمیت به همسایگان، یه جای این حدیث رو خوندم، یه آقای حرف خوبی زد، گفت کاش این آقایونی که مسئولن یه روز توی تقویم ایران روز همسایگان قرار میدادن. ما روز پرستار داریم، روز جانباز داریم، روز پاسدار داریم، روز دختر داریم، روز مادر داریم، یه روز هم روز همسایگان. حالا بگردن ذوقش رو ببینن کجا پیدا میکنن. یه خورده این فرهنگ رسیدگی به همسایه جا بیفته، مثلا در اون روز طرحهایی بدن، همه برای همسایه ها گل ببرن، از احوال هم بپرسن، به هم سر بزنن. مخصوصا تو شهرهای بزرگ و آپارتمان نشینین سبک زندگی فراموش شده. بنده تو همین تهران اتفاق افتاده، تو یه مجموعه گاهی خانه‌ای رو مثلا دنبالش میگشتم، دو تا همسایه کنار دستیش نمیشناخته، آپارتمان بغل. گفتم حرف بدی نیست، یه روز همسایگان تو تاریخ تقویم بیاد و در اون روز همه به هم همسایه‌ها به هم رسیدگی کنن. حضرت زهرا حدیث براش خوند، جاء رجل الى فاطمه و نمونه های دیگر. حضرت زهرا سلام الله علیها حضور اجتماعی در جامعه مدینه داشتن. در چه حوزه‌ای؟ یک، تدریس، پاسخگویی به سوالات، در دفاع از حق. مگه 40 شب در خانه مهاجر و انصار نیامده؟ دار بها امیر المؤمنین علیه السلام والحسن والحسین معها، دست حسن و حسین رو گرفتن، زهرا رو سوار مرکب. در خونه میره با کی حرف میزد؟ با خانوما، با صاحب اون خونه. مردا رو میخواست بیان تو دفاع از علی شرکت کنند. وقتی مسجد آمد خطبه خوانده، که این خطبه ابن طیفور 280 نقل کرده، اون خطبه بسیار بلند، بسیار بلیغ، بسیار زیبا، که توصیه میکنم جوانها یک بار این خطبه فدک از زهرا رو مرور کنید، ببینید چه مضامینی از فلسفه احکام، از تفسیر، از استدلال. خب چرا در مسجد حاضر میشه؟ چرا صدیقه طاهره سلام الله علیها در عرصه های اجتماعی مختلف برای دفاع از امیرالمومنین حضور پیدا میکنه؟ زن در عرصه دفاع، در عرصه حق، پیروی از حق، در عرصه مبارزه با دشمن، در عرصه تعلیم و تدریس، اینا حضور اجتماعی داره. بله، این حضور مرزهایی داره. دو تا مرزشو من عرض میکنم و بحثم تمام. یک، کانون خانواده نباید فدای فعالیت اجتماعی بشه. پزشکی برای زن خوبه، بله. خود من و شما اگه خانوادهمون الان بخوان کار پزشکی انجام بدن، پیش پزشک زن برین، خیلی راحت داریم. مثلا آقایون فتوا گاهی دارن به اینکه جایز نیست اگر پزشک زن متخصص تو اون زمینه باشه. تدریس، بله. تعلیم، بله. حضور در کارهای علمی، بله. اما نه اینکه دیگه حالا که اینطور ازدواج نمی‌کنم، نه، دیگه فرزند نمیارم، نه. نخستین مرزش توجه به کانون خانواده است. همون امری که پیغمبر خدا به اسماء بنت امیس فرمود، وقتی اسماء از حبشه برگشت، زنا دورش رو گرفتن، گفتن برو پیش پیغمبر، بالاخره تو 14 سال نبودی، حالا برگشتی، راحت تر میتونی این حرف ما رو منتقل کنی. به رسول خدا بگو خانوما ناراحتن، میگن ما از بعض برخی از عرصه های اجتماعی محرومیم، از جمله جهاد. آقایون میرن جهاد، آقایون شهید میدن، آقایون جانباز میشن. ما الان تو کشورمون چند صد، 200,000، 250,000 آمار شهدای آقایون، من آمار دقیق ندارم، ولی خانوما اونم تو بمباران ها غالبا، کنگره‌ای که برگزار شد چند سال قبل 7,000 شهید خانوم. شما برو از پیغمبر سوال کن چرا ما از حضور در جبهه جنگ محرومیم. ایشون آمد و جالب روایت، حالا من اولشم بگم، حضرت اول تشکر کرد از خانمایی که این سوالو کردن. ببینید اشکال نداره کسی سوال داشته باشه، اشکال نه سوالو نپرسه، خود گویم و خود خندم، خود مرد هنرمندم، تصمیم بگیره بعدم فضای مجازی رو پر از کلیپ کنه. نه آقا، احتمال بده که شاید کسی جواب این پرسش شما رو بلده، اول شبهه نیفکن بعد دنبال پاسخ برو. حضرت فرمود من از حسن مقال و گفتگوی این خانم ها تشکر کرد. بعد فرمودن بهشون بگو پیامبر فرمودن جهاد المرأته حسن التبعل. این حسن التبعل اگر تو فرم توی عرصه های اجتماعی فراموش بشه، این یه خطره. یعنی فرزندآوری بیاد پایین، همسرداری بیاد پایین، سن ازدواج بره بالا، نه، هیچ منافاتی نداره. بسیاری از خانم های ما، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، خب عزیزان ما دقت دارن برادران و خواهران بیننده، 5 تا فرزند در 9 سال. چه امکاناتی؟ امیر المومنین به اون شخص فرمود قال علیان لرجل من بنی سعد، فرمود انقدر فاطمه مشک آب تو خانه من آورد حتی اثرت الی صدرها، یعنی جای بند مشک به بدنش ماند، انقدر تو خانه من آسیاب چرخان که دست او در واقع تأثیر پذیرفت، انقدر هیزم زیر قضا دیگ گذاشت که این آتش به بدن چهره او اثر کرد. 4 تا 5 تا، حالا یکی که هر حال اون داستان پیش اومد، 4 تا فرزند در عرض نو، اما در این حال تو عرصه دفاع از خطبه داره، مصحف داره، تدریس و تعلیم و به میزانی که اون زمان جامعه نیاز داره. این اولین مرز توی بحث حضور اجتماعی، یعنی غفلت نکردن از گرم نگه داشتن کانون خانواده که خود این یه عبادته، خود این یه ارزشه. نکته دوم رعایت حریم. ما میگیم بله حضرت زهرا اومد مسجد و خطبه خواند، خب مقدمش هم بگیم چجوری اومد، لافت خمارها، روسری انداخت خمار. امام باقر با این دست مبارکش اشاره کرد به این بازوهاش، به اینجا، فرمودن خمار چیزی اومع به یده، خمار اون روسریه که تمام این سینه و این بدن این بازو رو میپوشونه، یعنی روسریای بلند. خب بعد روایت میگه حضرت جلباب، یعنی اون به اصطلاح لباس بلند از سر تا به پا. بعد در میان بخشی از خانمها و محرمها داره میاد مسجد، و بعد تو مسجد پشت پرده، که در روایت دارد ایشون وقتی راه میرفت بخشی از این لباس، یعنی این چادر بود یا به هر حال اون لباس بلند، زیر پاش میرفت، که خدا رحمت کنه که از آقایون مراجع و بزرگان که ما خدمت ایشون میرفتیم و ایشون خطبه رو یا شعر میکرد، میفهمود این زیول که اونجا دارد حضرت وقتی میرفتن این لباس زیر پاشون میرفت، 2 معنا داره. یه معناش اینه از شدت عجله، چون با سرعت اومد مسجد، این آدم با سرعت که میره خب عبا زیر پاش میره، یا مثلا ممکنه فرض کنید که لباس چادری زیر پا قرار بگیره. مثلا معنای دومش اینه بلند بود، که این با اولی هم منافات نداره، انقدر بلند بود که بر واقع تا روی پا رو گرفته بود. این چه اشکالی داره؟ ما الان در کشور خانم هایی داریم تو این عرصه های اجتماعی، فعال، تلاشگر، نخبه، فرهنگ آفرین، مبارز، انقلابی، در این حال هم کانون خانش گرمه و هم در واقع کار علمیش. این همه ی عرض من امشب بود که حالا ارجاع دادم به اون 5 جلد کتاب و این نکته‌ای که بله، آیا حضور اجتماعی زن یا حضور زن در عرصه های اجتماعی از نظر اسلام ممنوع است؟ خیر. آیا بی حد و حساب است؟ خیر. هم ممنوع نیست هم بی حد و حساب نیست. جایز است، مرزم داره. مرزش اینه که منجر به فساد، منجر به انحراف. برای خود زنم بده. عرض کردم حالا اینجا ایام فاطمی است، من نمیخوام این کلمات رو به کار ببرم، اینها در غرب تخریب کردند مقام زن رو. این تأیید نیست، این تکریم نیست. تو بعضی از ویترین های مغازه تو نیمه شب عرضه کردن خانم ها رو، تبدیل کردن به یک ابزار، خودشون هم میدونن، حتی اونایی که با نظام ما زاویه دارن اصلا قبول ندارن این انقلاب رو، تو بعضی مصاحبه‌هاشون گاهی میگن اینجور، میگن غرب زن رو از بین برد، جایگاهش رو از بین برد. اسلام ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، چه نگاهی داره به زن فرعون آسیه، چه نگاهی داره به مریم، اذ قالت الملائکه ان الله اصطفاک، چه مقامی داره به صدیق، نگاهی داره به مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها که رسول گرامی اسلام اون چه از فرزندان و نسلشون هست از این دختر باید منتشر بشه. زهرای مرضیه، خدیجه کبرا، اینها الگوهای زیبایی برای عرصه اجتماعی اند با رعایت اون مرزها. خب الحمدلله توانستیم جمع و جور کنیم بحث رو در این فرصت کوتاهی که بود و این در واقع نکات رو در این محضر شریف تقدیم کنیم. انشاءالله خداوند به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها زنان و مردان جامعه ما رو فاطمی پیرو حضرت زهرا قرار بدهد. انشاءالله ریشه های فساد، بدحجابی، طلاق، اعتیاد، تمام ناهنجاری هایی که توی جامعه است انشاءالله ریشه کن بشه. و همین قبل از روزه هم دعا میکنم خدایا به آبروی صدیقه طاهره قسمت میدم برکاتت رو بر این مردم، مخصوصا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. حضرت زهرا دو دست صدمه دید، صدمات جسمی، صدمات روحی. او صدمات روحی کمتر از صدمات جسمی نیست. فقدان نبی، ظلم به وصی، حوادثی که منجر به فراموشی غدیر شد. ببینید یه کسی که تو صحنه است میدونه داستان چیه، وقتی کسی نمیدونه اذیت هم نمیشه. وقتی میبینه ورقی برگشت، امامتی تبدیل شد به داستان دیگری، علی از این صحنه کنار زده شد، او خیلی اذیت میشه. اظهارم کرد، بارها فرمود من دارم آب میشم، ذوب میشم بین دو مصیبت، فقدان بابام و ظلم هایی که به علی شده. خب چه کنه؟ یکی از جاهایی که آرامش میکرد کنار قبر پیغمبر بود، میآمد مینشست کنار قبر رسول خود. من دو سه بیت از شعراشو معنا کنم و همین روزه من باشه با شما. دختره، اونم دختری که وقتی میرفت پیغمبر بلند میشد میشه تافت به طرف او، حالا میاد کنار قبر بابا. بابا از اشتد شوقی زرت قبرک باکیا، انوح و اشکو لا اراک مجاوبی. بابا من فاطمه‌ام، صدات میزنم ولی جواب تو نمیشنوم. فیا ساکن القبرا علمتن البکا و ذکر که انسانی جمیع المصائبی. بابا مصیبت تو همه مصیبت ها رو از یاد من برد، اعظم مصائب مصیبت تو. بابا یا رسول الله فإن كنت أني في التراب مغيبا فما كنت أن قلب الحزين بغائبي. بابا جسمت تو خاک رفت اما یادت از قلب فاطمه بیرون نمیره، همیشه تو قلب منی. بابا یا رسول الله صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا مصیبت تو اگر بر روز نازل بشه شب میشه. بابا یادم نمیره بابا این مصیبت. فلا جلن الحزن بعد که مونسی ولا جلن الدمع بعد که وشاحیا. بعد از تو مونس من بابا حزنه، سلاح من گریست. بابا میگفت گاییم خب میشد صورت رو خاک قبر پیغمبر خدا. بابا بنگر جانب کاشانه زهرا، بنگر به در سوخته خانه زهرا. بابا به دل خسته زهرا نظری کن، بر پهلوی بشکسته زهرا نظری کن. میگفت عشق میریخ کنار قبر بابا. یا فاطمه الزهرا شما کنار قبر بابا عشق میریختی، اما من بمیرم برای اون دختری که کنار بدن اربن اربای بابا.
روح شهید سلیمانی عزیز بهره‌مند بشه از این جلسه، همه اموات، گذشتگان، والدین رهبر عظیم و شأنمون، امام عزیز چه کردن؟ جروها ان جسد ابیها، او رو با تازیان از رو بدن حسین، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من؟ نیست باورم، با آن که در کنار تو یک عمر بودم، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم. و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، آخرین وصی رسول خدا حجت ابن الحسن مهدی این امت رو به فریاد ما برسان، تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، به عظمت این آقا و اهل بیت قسمت میدم، کشور ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و امنیت ما، ولایت ما، مردم خوب ما، رهبر محبوب و فاطمی ما، محافظت بفرما. خدایا سر سفره احسان حضرت زهرا، شهدا، اموات، گذشتگان، امام عزیز، روح مرحوم آیت الله مصباح که این روزها سال روز وفات ایشونم بود، روح شهید سلیمانی عزیز و همراهانشون، والدین رهبر عظیم الشانمون، خدایا همشون رو سر سفره احسان حضرت زهرا میهمان بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم، بیماران، بیماران منظور، جانبازان، بیماران جسمی و روحی، صبر، صحت، سلامت، عنایت بفرما. خدایا مظلومان عالم در همه بلاد یاری بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.